آیه دوم سوره مبارکه انفال.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون.
مؤمنان همان کسانی اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل می کند.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات عزیزان روزدار، درس‌های مربوط به این آیه را مرور می‌کنیم. درس یکم. یکی از راه‌های خودآزمایی ایمانی این است که آیا با شنیدن ندای اذان و آیات الهی دلمان از عظمت خدا تکان می‌خورد یا نه. اگر دچار تکان و تحول شد، نشانه برخورداری از نعمت ایمان است، وگرنه نشانه بی ایمانی و یا دست کم کم ایمانی است. به همین سبب بفرماید انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یعنی مؤمنان حقیقی این گونه هستند که وقتی خدا در نزد اونها یاد می شود دلهاشون متحول میشه. انشاءالله امیدواریم در این ماه مبارک رمضان، ماه خدایی شدن، آسمانی شدن و متحول شدن، با شنیدن آیات الهی و با خواندن اونها دلهامون خدایی بشه و متحول بشه. درس دوم، زادت هم ایمانا، نشان میدهد که ایمان مراتب و درجاتی داره و قابل کاهش و افزایشه و باید در جهت افزایش آن بکوشیم تا به قله های کمال برسیم و ماه رمضان قله نوردی معنوی است و خوشا به حال اون کسانی که در این ماه تلاش میکنن تا قله های بیشتری از کمال الهی را فتح بکنن، به خصوص در شبهای قدر و لحظه های افطار. درس سوم، یکی از بهترین راه های افزایش ایمان قلبی خواندن و شنیدن همراه با تدبر آیات قرآن و عمل به اونهاست، چرا که میفرماید اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا. انشالله که با بسیار تلاوت کردن قرآن موجب افزایش ایمان و اعتقادات و کمالات خودمون بشیم. درس چهارم، مؤمن همواره باید میان بیم و امید زندگی کنه، یعنی مؤمن نه مغرور می شود و نه مایوس. و علی ربهم یتوکلون همین را به ما می آموزد. بعد از زادت هم ایمانا، آوردن و علی ربهم یتوکلون نشانگر این است که به ازدیاد ایمان به هنگام خواندن و شنیدن قرآن نباید مغرور شد، بلکه باید به خدا توکل کرد تا این حالت به اوج خود برسه. تا به پایان خط نرسیده ایم باید همچنان نگران باشیم و مغرور نشویم. درس پنجم پایانی، توکلی ارزشمند است که موحدانه باشه، یعنی تنها خداوند را رب خود بدانیم و تنها به او توکل کنیم. این که می‌فرماید علی ربهم یتوکلون می‌خواهد بفهماند توکل حقیقی آن است که فقط به خدا باشد، نه به خدایان، که گاهی بعضی از افراد میگن که خدا و شما، اول خدا بعد شما. این کلمه اول خدا بعد شما یعنی اون توکل خالص نیست. اول خدا، آخر خدا، ظاهر خدا، باطن هم خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآن، قرآن، قرآن.
با توجه به مفاهیم آیه دوم سوره مبارکه انفال، یاد خدا و تلاوت آیات الهی به ترتیب چه اثری در روح مؤمنین دارد؟ الف، افزایش خشیت و افزایش ایمان. ب، افزایش روحیه خودباوری. جیم، افزایش صبر و توکل. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به مفاهیم آیه دوم سوره مبارکه انفال، یاد خدا و تلاوت آیات الهی به ترتیب چه اثری در روح مؤمنین دارد؟ الف، افزایش خشیت و افزایش ایمان. ب، افزایش روحیه خودباوری. جیم، افزایش صبر و توکل.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30882 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
بعض غازی باز روشنی اینجاست تا زمانی که خدا با ما.
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
موج مهربانی. شما مؤمنان خداجو می توانید به منظور سهیم شدن در رزمایش بزرگ مواسات و همدلی کمک های نقدی خود را به شماره کارت 5041 72 11 11 53 76 02 به نام خیریه حضرت خدیجه سلام الله علیها واریز کنید. در صورت تمایل به ارسال شماره کارت خیریه، عدد 110 را به سامانه پیام کوتاه 30553 ارسال فرمایید. گزارش میزان کمک‌های شما مؤمنان خداجو هر شب ساعت 23 در رادیو معارف، برنامه موج مهربانی.
مهربان باشم من، مهربان باشی تو، مهربانی همه جا مهمان است. مهربانی همه جا مهمان است.
روزتون بخیر شنونده‌های عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در کنارتون هستیم. لازمه که همه ما احکامی که ممکنه بهشون مبتلا بشیم و یا بهشون مبتلا هستیم رو یاد بگیریم. برنامه‌ای که در ادامه تقدیمتون می‌کنیم به همین موضوع مربوط میشه با توجه به ماه مبارک رمضان. جوری از احکام رو بشنوید. حجت الاسلام فلاح زاده تکلیف ما در مورد روزه های قضا و حکم کفاره تأخیر رو میگه.
جرعه از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر سال در ماه مبارک رمضان سوال های بسیار زیادی میشه نسبت به نذرهایی که مردم دارن نسبت به اطعام، افطاری دادن، جلسات قرآن، امثال اینا. خب بعضی همجور داوطلبانه به عنوان یک عمل مستحب حالا یا جلسه قرآن دارن یا جلسه موعظه و امثال اینها دارن یا افطاری میدهن، اطعام میکنن. بعضی هم نه، نذر دارن. سوال بسیاری از افراد این است که امسال ما نمیتونیم به این نذرمون عمل کنیم، تکلیف چیه؟ طرف هر سال عده‌ای رو دعوت میکرده، افطاری میداده، هر سال تو خونش جلسه قرائت قرآن داشته. در جواب باید عرض کنیم اولا یکی از شرایط نذر آن است که طرف صیغه نذر خونده باشد، یعنی یک جمله مخصوصی داره موقع نذر این جمله رو گفته باشد، به عربی مثلا گفته باشد لله علیه که فلان کار رو انجام بدهم، یا اگر فلان شرطی حاصل شد این کار رو انجام بدهم، یا لااقل به زبان خودش فارسی، اردو، انگلیسی، آذری، امثال اینا گفته باشه مثلا برای خداست به وعده من که همچه کاری انجام بدهم. اگر صیغه نذر نخوانده باشد، حالا هم که نمیتونه انجام بدهد، گناهی مرتکب نشده است، یا اصلا عمدن هم انجام ندهد چون وجوب وفا نداره، کار خوبیه، ثواب داره، اما اون نذری نیست که حتما عمل به اون واجب باشد، تخلف از اونم حرام باشد. یه شرط دیگه در نذر هست که فرمان قدرته، یعنی افراد کاری را میتونن نذر کنن شرعن، این نذرشون صحیح است، که توانایی انجام دادن اونو داشته باشد. اگه کاری نذر کنه که نمیتونه انجام بدهد، اصلا نذر صحیح نیست. ثانیاً اگر نذر کرد کاری رو که میتونه انجام بدهد ولی یک وضعیتی پیش اومد که دیگه نمیتونه عمل کند، بازم ساقط. مثلا نذر داشته است که در ماه مبارک رمضان این تعداد افراد رو اطعام کند، یا در تاسوعا و عاشورا و امثال اینا، و الان دیگه قدرت مالی نداره، خب این نذر ساقط. اما اگر خلاصه مقید نبوده هر تعداد رو میتونه عمل کنه، اما اگر کلا دیگه توانایی نداره نذر ساقط است. یا مثلا خدمت شما که عرض کنم نذر کرده بوده از پیاده مثلا بیه سفر زیارتی بره ولی الان نمیتونه بره، خب دیگه باز نذر ساقط. امسال بسیاری از موارد عمل به اون نذر امکان ندارد و نذر ساقط است، در صورتی که مقید به ماه مبارک رمضان یا ایام خاصی باشد یا شبهای خاصی. اگر مقید باشه نذر ساقط، اگه مقید نباشد بعدا انجام میدهد. نسبت به جلسات قرآن هم حالا به هر حال اگر جلسه یه تو منزل و تو مسجد و امثال اینها امکان نداشت، میتونن تبدیلش کنن به فضای مجازی و گروهی تشکیل بدهن در همون ساعت مقرری که هر سال داشتن یا ساعت دیگه با هم بیان تو گروه و تلاوت قرآنشون رو داشته باشن. اما مسئله کلی در باب نذر این است که اگر توانایی ندارن و مقید به همون زمان هم هست، این نذر ساقطه، کفاره هم نداره. اگر مقید به اون زمان نیست، وقت دیگه انشاءالله به نظرشون عمل میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید، لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه از رادیو معارف شنیدید مورد استفاده و توجهتون قرار گرفته باشه و این همراهی تا پایان این نوبت کاری همچنان ادامه داشته باشه. انشاءالله چند ثانیه دیگه برنامه باغ تماشا رو میشنوید که اختصاص داره به یک قسمت دیگه از نمایش رادیوی بی بی گل. انشاءالله بعد از اون هم اخبار کوتاه ساعت 17 رو خواهید شنید.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من
باز بیا با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم میشه. در آستانه ماه رمضان جوانی به نام فرهاد به بهانه انجام تحقیق دانشجویی و ترسیم شجر نامه خانوادگی از بی بی گل، پیرزنی تنها که ساکن خونه باغی قدیمیه، تقاضای کمک میکنه. بی بی گل که از تنهایی به سطوح اومده تصمیم میگیره که برای کمک به کار تحقیقی فرهاد در طول ماه رمضان به اتفاق فرهاد خونه 13 فرزندش برن، فرزندانی که حالا هر کدوم مشکلات خودشونو دارن. این اتفاقات در حالیه که دوتا از پسران بی بی هر کدوم به دلیلی چشم طمع به خونه باغ دارن و بی بی گل در کمال ناباوری متوجه شده که یکی از پسرانش بار دیگه ورشکست شده و حالا خودخواسته در خانه سالمندان زندگی میکنه و همچنین دوتا از نوه‌هاش که قصد ازدواج با همو دارن به دلیل سنگ‌اندازی‌های بی دلیل خانواده هاشون سال هاست که به انتظار این وصلت نشستن. از طرف فرهاد به دروغ خودشو فردی تنها و بدون پدر و مادر معرفی کرده، اما در واقعیت اون همراه پدر و مادرش زندگی میکنه و اونا به رفت آمدهای عجیب پسرشون مشکوک شدن. شبی بعد از اینکه فرهاد به خونه میره، پدر اون که وکیله از فرهاد سراغ حجت کلید سازیو میگیره که دم در منزل بی بی به کار مشغوله. از سوی دیگه یکی از عروسان بی بی گل کنجکاو از همراه تازه بی بی سعی داره تا مادر شوهرشو به خونش دعوت کنه.
بالاخره اومدم بازار، کی فکرشو میکرد بعد از تو من دلم بکشه که بیام اینجا. بازار نیست اینجا، کلبه احسانه برام. اما چه کنم که توی کار بچه ها دل افتاده. نخیال کنی کسی گل انداخته ها، نه، کار خودشونه. از همه بدتر قصه بچه هم بعد زن و زندگی و همه رو بری کرده رفته و سوشگو. اینم که از اوضای احمد و احسان این شد که مجبور شدم خودم چادرم و سر کنم و بعد از عمری بیام اینجا. یه مویتو اینوار توی تنشون نیست. اگه بود که من دلمو به بچه مردم خوش نمی کردم. بازم خدا حفظش کنه که دستی زیر و باله
پرد. اومدم بی بی گل خانم.
بگر نه که من
شرمنده به خدا یکم دیر شد، آوردم ویلچر رو.
دست درد نکنه، گفتی واسه والده حاج احمد اسماعیل میخواد.
بله گفتم، بنده خدا خودش میخواست بیاره که یهو چند تا مشتری با هم اومدن تو اجرش. شاگردش هم نبود، این شد که دیگه نتونست بیاد. اما خیلی بهتون سلام رسون، گفت بگم که این روزا خیلی ازتون التماس داره.
خدا الهی حاجت همه حاجتمندان رو برآورده کنه
انشالله. بذار درست کنم. بفرمی بنشین.
دست درد نکن آقا فرهاد، شرمندتم. حالا خدا رو شکر من مگس وزنم، وگرنه تا حجره احمد دوام نمی آورد.
با کی حرف می زدین؟
با آقا نصرالله. میدونی که من چند سال بازار نیومدم، از وقتی آقا نصرالله مرحوم شد.
واقعا؟
واقعا.
شما که پسرتو تو بازار حجره داره، نداره مگه؟
هم پسرم احمد آقا، هم دامادم آقا ناصر.
بله.
آقا ناصر شوهر دختر بزرگم اعظم.
آها، یعنی پدر و مادر آقا داوود. درسته؟
آبای کلا، پدر و مادر داوود.
خب پس چرا نمیای این بازار؟ خانم هایی به سن شما که عشق بازاره. یعنی منظورم اینه که به بازار خیلی علاقه دارن.
علاقه؟ اینو باش، منو اینجوری نگاه نکن. جوونیام برق بلا بودم واس خودم، مگه یه جا بند می شدم؟ با اینکه 13 تا بچه داشتم، سر و تقمو که می زدن بازار بودم. بازار پارچه فروشا، طلا فروشا، مسگرا، اگه بدونی چقدر خوش میگذشت.
ما الان داریم میریم حجره احمد آقا؟
بله، داریم میریم حجره احمد. امر خیر.
به سلامتی.
احمد و ناصر یه خورده با هم کل کل دارن، همو میخوانا، ولی آبشون با هم توی جوب نمیره. از همون بچگی این شکلی بودن.
شما آقا ناصر رو از بچگی میشناختین؟
بله، پدر خدا بیامرزش شاگرد آقا نصرالله بود. ناصر بچه بود که پدرش فوت کرد. بعد از اون خود ناصر اومد توی حجره و دم دست آقا نصرالله واسه. فکر کردی اگه شناس نبود آقا نصرالله اعظم رو به این راحتی میسپرد بهش؟
اون آقا داوود نیست؟
کو؟
و اوناش؟ اونجا نگاه کنید.
ها،
کنار اون پسر چرخیه باشده.
ایوا، آره راست میگی.
آقا داوود.
خب مادر جون، توی این سر و صدا که صدای تو رو نمیشنوه، یکم ببر بالاتر صدا تو.
آقا داوود اینجا. آه.
سلام بیبی گل. شما بازار؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده؟
این آقا فرهاد زحمت کشید و منو آورد اینجا. کار دارم.
خب خرید داشتی میگفتی من براتون انجام میدادم. آخه زبون روز سخته، اونم تو این گرما.
نه نمیشه، از تو بر نمیاد، کار خودمه. باید برم حجره دایی احمدت.
دایی احمد؟ اتفاقی افتاده؟
با چه اتفاقی مثلا؟
نمیدونم آخه، یه جوری شدم این حرفو زدین.
اینجوری حرف نزن بدم میاد. یه جوری شدم. چه جوری شدی؟
آخه
خب امر خیره.
امر خیر؟ شیرین؟
بله شیرین، کسی که به فکر این دختر نیست. من خودم باید یه کاری بکنم.
وای بی بی گل، دست درد نکنه. به خدا امروز صبح چشمو که باز کردم دیدم یه کبوتر سیاه و سفید روی بالکن اتاقم نشسته. اصلا همون موقع یه جوری شدم، به فال نیک گرفتم. همیشه تعبیرش دیگه.
آره اتفاقا چقدرم من شبیه کفتر گل باقالیم.
حالا بره میبین
این بچه خسته شد داوود، یه کمی بهش کمک بده. این کار که دیگه ازت بر میاد، شکر خدا.
چشم، برو چشم.
حالا الان گفتی من بیام اینجا که جلوم رژه بری؟
آقا ناصر را میرم، بلکه عصبانیتم فروکش کنه.
خب میذاشتی همون موقع منو خبر میکردی.
عجب روی داری تو والا ناصر خان.
خانو بنداز دیگه، وقتی نقل پر رویمه.
دروغ میگم.
آقا را نره، اینقدر سرم گیج رفت. بگی یه گوشه بشین.
بفرما. نشستم. میدونی چند روز گذشته و این مرد هنوز سر و کلش پیدا نشده؟
بابا احمد، کف دستم رو که بونه کرده بودم. یه ساله دارم با این بابا کار میکنم، همیشه همون روز که گفته اومده.
سر اون قضیه چند سال پیش پشت دستم رو داغ کرده بودم که دیگه به حرف تو نباشم، ولی اصلا چارم نمیشه. آخه
الان منو کشوندی اینجا که اینو بگی. خب اینو پشت تلفن میگفتی.
همین.
خب چه کاری از دست من ساخته است بابا؟ من خودم هم گیرم به والا.
بس که تو اصلا متوجه نیست یا ناصر، من واسه اون یارو تو مشهد پول فرستادم که بارو زودتر بیاره، اما الان هیچی تو انبار نیست، میفهمی؟ بابا من به اعتبار تو به حسابش پول ریختم، وگرنه که من چه میشناختمش؟ شیطونه میگه بی خیال همه چی بشم. یالا چیه؟
سلام.
ماما.
سلام.
سلام اسد مامان بی بی گوش.
چطوری آقا ناصر؟ چه خوب که شما اینجایی.
سلامت باشی.
از این ورا ماما.
شما که نمیای سر وقت من، مجبورم خودم بیام.
سلام دایی جون. سلام بابایی.
علیکم سلام دایی جون، بفرمایید.
علیکم سلام. تو چرا اینجوری داوود؟ حجره رو ول کردی به همون اون پسره؟
بی خودی با بچت کل و منکل نکن آقا ناصر.
چشم بیبی.
مامان آقا رو معرفی نمی‌کنی؟
این آقا فرهادی زحمت میکشه منو این ور و اون ور میبره. خب حالا یه صندلی واسش بذار تا خستگیش در بره. طفل معصوم از کجا تا کجا ویلچر منو هول داده.
همین الان بره چش دستشون درد نکنه. آقا فرهاد بفرمایید.
دست شما درد نکنه.
بفرمایید.
زحمت نکشید چش.
قرض از مزاحمت امر خیره.
خیرش.
وگرنه که توی ماه مبارک این وقت از روز بلند نمی شدم که بیام اینجا.
حاله به سلامتی. ولی خب مامان جان امر خیره چی؟ من که یه دختر بیشتر ندارم.
همچی میگی که انگار تکلیف همون یکی معلوم شده. وا. همون یکی الان بر دل مادرش دیگه. اگه رفته او سر خونه و زندگی خودش، الان بچه هاش وقت ازدواجشون.
مامان بی بی گل شما که میدونی خواهرزن برادر سهیلا فوت کرده، خانواده سهیلا اینا هم که میشناسی چقدر این چیزا براشون مهمه.
و روزی که ما نشون بردیم واسه سهیلا، عمش تازه به رحمت خدا رفته بود. چطور اون موقع این چیزا براشون مهم نبود؟ نشون به اون نشونی که خاله بزرگش تا من چادر سفید و انداختم رو سر سهیلا برا کرد به کل کشیدم. بعدشم این که من نگفتم که داری دنبت دست بگیریم، گفتم بیام اینجا حرف بزنم تا تکلیف این دختر زودتر روشن بشه.
الهی قربون اون دلت برم بی بی گل جون، که قلبت همیشه واسه بچه ها و نوهات میتپه.
حالا تو چرا به خودت گرفتی مادر؟
خود خانه نکن پسر جون.
آخه
القصه تو منو قبول داری یا نه؟
این چه حرفیه مامان؟
اگه در نیار تعارف بازیرم بذار کنار، قبول داری یا نه؟
ای بابا شما چشم مایی قبولت داشته باشم، من نوکرتم.
من نوکر نمیخوام، آقای خودت باش.
سلامت باشی.
یه جوونی هست خوب، خانواده دار، سالم، تحصیل کرده، خلاصه همه چی تموم. یه چند وقته که دنبال یه دختر خوب و خانواده دار میکرده. خب منم شیرین تو رو معرفی کردم، حالا اومدم ببینم نظرت چیه.
بی بی گل
شوخی میکنین مامان؟
یعنی من این همه راه توی این گرما اومدم که با تو شوخی کنم؟
آخه یه هویی که
خواستگاری دیگه، یه هویی چیه؟
آخه پس جریان ازدواجش با
کی؟ مگه قرار و مداری هست؟
آخه پس داوود یعنی چی بکنم؟
البته خب بعدم نیست، بالاخره کی از یادم با جربوزه و تحصیل کرده بعدش میاد؟ خب اول من باید با سهیلا و شیرین حرف بزنم. بالاخره
قبول کردین دایی؟
گفتم باید حرف بزنم.
والا اگه به خانواده هاجر خانم کشیده باشه که باید بگم، خب آدم درستی باید باشه.
بی بی گل.
بله جونم.
خب داوود بیشتر از این نباید حجره رو تنها گذاشت. آقا فراد از دیدن جان. شما خیلی خوشحال شدیم.
منم همینطور. ممنون.
یالا
مامان بی بی گل افرد. منزل ما تشریف بیارین.
چش منزل امید ماست.
با اجازه بی بی گل بریم دیگه. داوود داوود با تو هم بیا دیگه.
آخ
به سلامت. خب حرفی چی احمد؟
میگم مامان جلو اینا اینجوری گفتی دیگه.
اینا و اونا چیه دیگه؟ جدی گفتم.
جدی گفتی؟ آخه ما
آخه ندارم اگه تو نمیگی، خودم زنگ بزنم با سهیلا حرف میزنم.
چشم چشم به روی چشم.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. رئیس مجلس شورای اسلامی از تلاش مجاهدانه کارگران برای رفع نیازهای کشور در این روزهای سخت تشکر و قدردانی کرد و گفت کارگران با فداکاری و تلاش شبانه روزی کشور را اداره می‌کنند و اجازه ندادند خواب حاکم